نمیشود فقط جدال داشته باشه بدون دعوت. هر دو باید با کنار با هم دیگه همراه باشه تا نتیجه بخش باشه. در مورد انبیای گذشته، در مورد حضرت نوح علی نبی نابغانی علیه السلام، آیه بسیار عجیب، قال و یا نوح و قد جادلتنا فاکثر تجدالنا. نوح چقدر با ما مناظره میکنیم، خسته شدیم. جادلتنا فاکثر تجدالنا. حضرت نوح 950 سال قومش رو دعوت میکرد، این 950 سال دعوت خالی نبوده، دعوت به زمیمه مناظره بوده. جادلتنا فاکثر تجدالنا. نوح ما دیگه مناظره نمیخوایم، فاعتنا به ما تعیدنا این کنت من الصادقین. اگر راست میگی عذاب بیاد. اون مرحله قبل از عذاب مرحله مناظره نوح با قومش بود. مرحله اول گذشته، مرحله دعوت، رسیدن به مرحله مناظره، اون مرحله مناظره رو هم انجام داده. مرحله مناظره چه مرحله است؟ به اصطلاح فنی اون مرحله است که شخص یک مانعی برای پذیرش حق در مقابل خودش میبینه، باید اون مانع کنار زده بشه. کنار زدن اون مانع مرحله مناظره است. ممکن این مانع حالت تکبر نفسانی خودش باشه، جهل مرکبی باشه که خودش برای خودش درست کرده، مثل اون شخص شامی که وقتی حضرت دستور مناظره باش دادن، شاگرده حضرت مناظره کردن، این مانع فرو ریخت، بلافاصله حاضر به قبول تشیع شد. ممکنه این مانع در مسیر دیگران باشه، فرعونی باشد که در مسیر دیگران مانع حق شده. لذا حضرت ابراهیم علی نبی و علیه السلام با اون مناظره می کند و به عنوان الگوی مناظرات، الم تر الالذی حاج ابراهیم، پیغمبر نه این مناظره را ندیدی؟ علم تره این مناظره دیدنیست. خدا تشویق میکنه برای دیدن چنین مناظراتی.
در جامعه دینی دو نیاز اساسی از بقیه مشکلات برجسته تر و مشهود تر است: نیاز مالی و نیاز دانشی و رفع شبهه. بنابر آموزه های دینی، رفع نیاز مالی و اقتصادی و معیشتی نیازمندان فضیلت بسیار بالایی دارند. اما رفع نیاز اعتقادی و علمی و شبه زدایی از جامعه و افراد از نظر ارزش و رتبه برتر از هر کنش و منش اخلاقی و عبادی است. حجت الاسلام سید حسن سبزواری، دینپژوه و استاد کلام حوزه علمیه.
مهمترین شأن و نقشی که عالمان و اندیشمندان شیعه در حوزه دین از خودشون ایفا می کنند، هدایتگری و کفالت ایتام و آل پیامبره. همون ایتامی که ویژگی مهم اینها، همینطور که در روایت آقا امام عسکری علیه السلام فرمودن، اینه که اینان از امام و حجت الهی دور افتادن و دسترسی به امام و حجت الهی ندارن. ویژگی اینها این است که گرفتار مراتب جهلند، گرفتار شبهاتند از سوی دشمنان و حجمه ای که دشمنان علیه دین و اعتقادات اینها دارن. لذا فرد کافل و کسی که عهده‌دار ایتام و آل پیامبره، وظیفش بنابر روایتی که عرض شد و در محضر این روایت بودیم، اینه که یخرجه من جهله و یوضح له مشتبه علی، در دو ساحت جهل زدائی و شبه زدائی کافل ایتام آل پیامبر باید نقش خودش رو ایفا بکنه. در این روایت نکته زیبایی بیان شده و یک مقایسه است، و این مقایسه هم اینه که کسی که کافل ایتام آل پیامبره نسبت به کسانی که خیریه میزنند، مؤسساتی میزنند و ایتام مصطلح رو سرپرستی میکنند و اونها رو عهده‌داری میکنند، قضا و اطعام برای اینها دارند و امکانات برای اینها مهیا میکنند، حضرتش فرمودند فضیلت کافل ایتام آل پیامبر بر کسانی که کفالت میکنند ایتام مصطلح و عرفی رو مانند برتری خورشید فروزان است بر ستاره سهایی که کمسو و کم نور است و فقط چشمان تیزبین میتواند در آسمان تیره شب اونها رو ببینه. این وظیفه کافلان ایتام آل پیامبره. شما ملاحظه می فرمایید کارنامه ممتاز افرادی همچون شیخ مفیدها، شیخ صدوقها، شیخ طوسیها، میر حامد حسین هندیها، اینها بعد از گذشت سالیان سال و قرنها هنوز می درخشه. علت چیز؟ مهمترین شاخصه بزرگواران همان بود که امام صادق علیه السلام در برابر بزرگان صحابه وقتی که اون جوانی به نام هشام بن حکم رو حضرت مطرح می کنند و ستایش می کنند، حضرت فرمودند هازا ناصرنا به قلبهی و لسانهی و یده.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
آیت الله نجم الدین مروجی طبسی درباره اهمیت معرفی و شناساندن مفاخر و علمای شیعه توضیح می‌دهند. علمایی که در راه ترویج دین و برداشتن موانع اعتقادی از جان و مال خود مایه گذاشتند.
کسانی که برای اطلاع مکتب تلاش کردند، فوق تلاش جانشون در کف گذاشتن، طبیبون دفار به طبه و از مکتب، و ما امروز سر سفره اونا نشستیم. اینها رو معرفی کنید، از خود ابن عباس شروع کنید. 72 تا مناظره ابن عباس داره، 70 تاش در اثبات ولایت امیرالمومنین مناظراتش، از ایشون شروع کنید. برسیم به علامه حلی. چه کرد علامه حلی؟ چند تا کتاب نوشت. پا همینطور بیاییم دوران اخیر، مرحوم شرف الدین عزیز من، کتاب خونش آتش زدن، استعمار خبیث فرانسه بمباران کرد و آتش کشید و ایشون را آوارش کرد، شهر به شهر، کشور به کشور. برای چی؟ راستای حمایت از مذهب بود. نسل امروز نمیدونه، خبر نداره. اجازه بدید عرض کنم، بعضی از ما طلبه هم همینطوری. راجع به زنجانی شاید از 100 نفر یک نفر اسمشو نشنیده باشه. کدوم زنجانی میگن؟ شیخ عبدالکریم زنجانی، صاحب کتاب رحلت امام زنجانی. این کتاب من 55 سال قبل، همون چاپ اولش، من مطالعه کردم. این چقدر خدمت کرد به مذهب، چیکار کرد؟ میفرماد که خطبه‌ای که امام سجاد در دمشق نگذاشتم تمام کنه، من تمام کردم، با خطبه رو تکمیل کردم. یک استاد ما رو آیت الله عظما خویی بود، وقتی رحلتش من یادمه، آقای خویی به عهده گرفت همه برنامه های تشریح و برنامه های دیگه، من یادم هر دو خیلی وقت، یاد 60 سال قبل. الان در مصر ایستاد سخنرانی کرد، آقای چراغ گفت چراغ نمیخواد، مگه از اون نمیکنه؟ نه من از اون در نمیخوام. 6 ساعت صحبت کرد. طه حسین معروفه، آشد آمد دستش بوسید، گفت هذه اول يد اقبلها في الاسلام، و تو با حال دستی که خم نشدم دستی کسی بوسم، دست تو رو بوسیدم. خیلی را مطرح کنید، لیست داشته باشه. مرحوم برقانی، شهید برقانی، مطرحش کنید. برای چی به شهادت رسید؟ کیشون رو کشت؟ همین جنایتکاران بهایی. اگر مدافع مذهب نبود کارش نداشتن. اینها نسل ما اینها رو نمیشناسه.
موضوع نشست و جلسه امام صادق علیه السلام با نخبگان شیعه حول محور مناظره و آموزش مجادله بود، یعنی بهترین و مهمترین جلسه حضرت در مورد مناظره بود. دکتر ابوالقاسمی:
روایتیست در رجال کشی میگه اجتماع ناین در ابی عبدالله علیه السلام، حالا من از معانی الاخبار میارمش، فی جماعت من اجلت موالیه، بزرگان اصحاب وقتی خدمت امام صادق علیه السلام جمع شدن چیکار کردن؟ فخودنا فی المناظره. ما در روایات شبیه این متن نداریم هیچ جا که بزرگان اصحاب جمع شدن جلسه منبر داشتن. بزرگان اصحاب جمع شدن جلسه مثلا فرض کنیم تکلمی داشتن. اما میگه فخودنا فی المناظره، اجله موالی که خدمت امام صادق علیه السلام جمع میشدن کارشون چی بود؟ کارشون مناظره بود. راجع به زرارت ابن اعین زیاد برای ما سخن گفته شده، اما این که زراره استاد اول مناظره در بین اصحاب ائمه علیهم السلام بود اصلا گفته نمیشه. زراره رو به عنوان فقیه میشناسیم، به عنوان محدث میشناسیم، اما اون ملاک اولی که خود خاندان زراره او رو به این صفت میشناختند او برای ما کمتر گفته میشه. در دو کتاب حداقل آمده از تاریخ آل زراره برای شما میارم، ابو غالب زراری دیگه قدیمی ترین منبع رجالی به حساب میاد. و قال ابو غالب و کان خصمن جدلن لا یقوم احد لحجته. اولین چیزی که در باب جایگاه علمی زراره مطرح میکنه نه فقه هست نه حدیثه. و کان خصما، مناظرگر بود، جدلا، اهل جدل بود، لا یکوم احد لحجته، هیچ کس توانایی مناظره با او رو نداشت. الا ان العبادتش غلط عن الکلام، فقط به رتبه ای رسیده بود که همون دور که امام صادق علیه السلام دیگه مناظره نمی کردن، عبادت می کردن، شاگرداشون مناظره می کردن. زراره هم به اون روز برسیده بود دیگه مشغول عبادت می شد، خودش مناظره نمی کرد، مشغول عبادت بود، کمتر مناظره می کرد. و المتکلمون من الشیعه تلامیزو، مناظره گرهای شیعه همه شاگردان او بودند. اگر ما زراره رو به عنوان فقیه یا محدث میشناسیم قبلش باید بگیم او استاد مناظره بوده و فقیه، استاد مناظره بوده و محدث. همین سلسله ادامه پیدا کرده در بین اصحاب معصومین علیهم السلام.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع اهمیت مناظره و نکوداشت عالم مجاهد سلطان الواعظین اختصاص دادیم. تا این قسمت از برنامه اهمیت مناظره و سابقه مناظره در تاریخ تشیع را بررسی کردیم. در بخش قبلی برنامه از زراره به عنوان شاگرد ممتاز جدل و مناظره امام صادق علیه السلام نام بردیم. حجت الاسلام حسینی قومی مبلغ و دین‌پژوه درباره جایگاه جناب زراره بیشتر توضیح می‌دهد.
ببینید زراره، اول من عظمتش در زبان امام صادق بگم سلام الله علیه. امام صادق سلام الله علیه فرمود لولا زراره لندرست الدین، اگه زراره نبود دین از دست رفته بود. اینقدر اینا در ابلاغ و رساندن پیام امام در سند بیش از 1000 حدیث حضور داره. باز برای که عزیزان مخاطبین عزیز بدونن 1000 حدیث یعنی چی؟ گاهی یه دونه حدیث فقیه میرسه صدها فتوا بر اساس یه دونه حدیث میده، یه حدیث راه رو باز میکنه، صدها فتوا میده. اون وقت زراره در سند بیش از 1000 حدیثه، محمد ابن مسلم در سند بیش از 6000 حدیثه. امام صادق فرمود اگه زراره نبود لندرست دید. امام صادق سلام الله علیه دربارش فرمود احب الناس الیه احیاء و امواتا، محبوبترین آدما بین اونایی که الان هستن و از دنیا رفتن 4 نفرن، یکی برید اجلی، یکی همین زراره است، یکی محمد ابن مسلم، یکی ابو جعفر احوله. باز آقا موسی بن جعفر در این روایت فرمودن فردا قیامت منادی ندا میدهد حواریون امام باقر و امام صادق، یعنی اصحاب خاصشون، خاص الخاص، 7-8 نفر میتونن جواب بدن، یکی همین زراره است، یکی محمد ابن مسلمه، یکی هشام ابن حکمه، یکی هشام ابن سالمه.
زمان امام باقر علیه السلام و به خصوص عصر امام صادق علیه السلام زمانی است که مشخصاً با مفهوم مناظره قابل شناسایی است. این دوران در واقع دوره محکم شدن مفصل بندی های گفتمان شیعه است. گفتمان شیعه به دلیل تحولات تاریخی در پی امامت آن دو امام بزرگوار زمینه می‌یابد که در قالب و ساختار فکری و نظری و مناظره‌ای خود را بنمایاند. البته این ساختار از قبل وجود داشت، اما نمایاندن در سطح اجتماع و شکل بخشیدن به نظام فکری شیعه تا حد قابل توجهی در دوره این دو امام عزیز رخ داد. حجت الاسلام دکتر جواد ابوالقاسمی، دین پژوه، از شاگردان مجادله و مناظره در مکتب امام صادق علیه السلام میگوید و توضیح میدهد.
روایتی است از فضل ابن شازان رضوان الله علیه، خیلی عبارت عجیبه. از رجال کشی برای شما عبارت رو میخونم. سمعت الفضل ابن شازان آخر عهدی به، آخرین روزهایی که یا آخرین باری که من فضل ابن شازان رو دیدم این رو بهم گفت. انا خلف لمن مضا، در بین کل شیعیان فقط و فقط من خلف هستم، من هستم که حق گذشتگان رو دارم ادا می کنم. ادرکت و محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و غیرهما، هم ابن ابی عمیر رو درک کردم، صفوان رو درک کردم. و حملت عنهم منذ 50 سنه، 50 سال ازشون علم فرا گرفتم. همه اینا هست، اما خلف بودن رو خودش چیز دیگری ترجمه میکنه. مزا هشام ابن الحکم، هشام که از دنیا رفت، و کان یونس ابن عبدالرحمن رحمه الله خلفه، یونس خلف او به حساب میامد. آقا خلف یعنی چی؟ خودش برایش یه جمله توضیح آورده، کان یرد علی المخالفین. خلف بودن یونس به این معنا بود که کان یرد علی المخالفین. اگر میخواهید ببینید خلف هشام در بین اصحاب ائمه کی بوده، برید سراغ یونس. در شرح حال یونس آوردن 1000 کتاب بر ضد مخالفین تألیف کرد، 1000 کتاب مناظره ای تألیف کرد، 1000 کتاب پاسخ به شبهات و رد شبهات تألیف کرده. اصلا برای ما غیر قابل تصوره یه نفر در اون دوران 1000 کتاب مناظری بره. لذا او خلف هشام به حساب میاد. یونس از دنیا رفت، ولم یخلف خلفا غیر از سکاک، یونس غیر از سکاک جانشینی نداشت. آقا شاید اشتباه کردی اون جمله قبلی، مقصود چیز دیگری بوده. نه، سکاک هم فرد علی المخالفین حتی مضا، او هم همین وظیفه رو بر دوش گرفت، خلف گذشتگان شد، به شبهات اونها جواب میداد. و انا خلف لهم من بعدهم، و بعد از اونها من خلف هستم، من مسئولیت مناظره و بحث های کلامی رو بر عهده گرفتم. یعنی اون چیزی که خلافت ائمه علیهم السلام به حساب می اومده. اگر ما این سلسله رو حساب بکنیم، عرض شد طبق روایت امام رضا علیه السلام، اون کسانی از بین انبیا به مقام امامت رسیدند که به مرحله جدل رسیدند، از ادعو گذشتند، ادعو و جادل، به جادلش عمل کردند. الامام لا تصلح الا لمن يحاج الامم.
سلطان الواعظین یکی از ستارگان نامدار مکتب امام صادق علیه السلام در عصر حاضر است که در مناظره و منطق شهرت بین المللی داشت و کتاب شبهای پیشاور محصول همین مناظرات بود. در مورد ویژگی علمی و زندگی نامه مرحوم سلطان الواعظین در برنامه گذشته مفصلا بحث کردیم. اگر موفق به شنیدن آن برنامه نشدید، حتماً به وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا مراجعه فرمایید. حجت الاسلام سید حسن سبزواری، دین پژوه، در مورد فلسفه تدوین کتاب گروه رستگاران توضیح می‌دهد.
کتاب گروه رستگاران، خود مرحوم سلطان الواعظین داستان این کتاب رو می‌نویسد که چرا، علت و منشأ تألیف این کتاب چه بود. ایشون میفرمان اون زمانی که ما در تهران بودیم عده‌ای از دانشجویان سنی دانشگاه تهران اومدن به نزد من، منم اینا رو پذیرا بودم که خود همین نکته ایست که دغدغه‌ای که این بزرگوار داره همه افراد رو در کنار خودش قرار میده، همه رو راه میده، در خانه خودش رو برای فقط شیعه باز نمی کنه، حتی برای اهل سنت. گفت اونها اومدن و تشکر کردن نسبت به این دوتا کتاب، مقالات سلطانی و کتاب شبهای پیشاور، چون کتاب گروه رستگاران بعد از اون دو کتاب نوشته شده. ایشون فرمودن که اون دانشجویان گفتن آقا این دوتا کتاب مایه روشنگری فرهنگیان اهل سنت شده. بعد اینا رفتن، بعد از مدتی نامه می نویسن برای مرحوم سلطان الواعظین که آقا بالاخره ما چند تا سوال داریم و یک درخواست داریم. سوال ما نسبت به حدیث ستفترق امتی من بعدی حدیث افتراقه. 5 تا سوال از مرحوم سلطان الواعظین می کنن ناظر به حدیث افتراق. و از اون طرف درخواستشون اینه که میگن آقا ما بالاخره از شهرستانهای مختلفی که در تهران اومدیم حدود 8 ماه 9 ماه در طول سال ما در تهران هستیم، اگر اجازه بدیم ما جلساتی با محضر شما برسیم. این بزرگوار با روی باز میفرماین 2 روز من در خدمت شما هستم. که مرحوم سلطان الواعظین ذکر میکنن که در طول 2 روزی که میومدن کم کم عالمان اهل سنت هم در این جلسات شرکت میکردن. خب مرحوم سلطان الواعظین میفرمان بعد از هر جلسه من مطالب سوالات اونها و نکاتی که بود بازبینی میکردم و مینوشتم. مرحوم سلطان الواعظین ذکر میکنن که من مبتلا شدم، دچار شدم به عارضه قلبی، به 18 ماه گرفتار شدم، به طوری که دکتر منو منع کرده بود از هر گونه تحقیق، استراحت مطلق. میگم در شب قدری بود، شب 23 ماه مبارک رمضان سال 1383 قمری، من از خداوند متعال درخواست کردم که بالاخره دوستام این کار انجام بشه، این سوالاتی که اینها مطرح کردن همین گروه رستگاران دوست دارم بازبینی میشه. بهبودی برای من حاصل شد و ایشون فرمودن که این کتاب رو من در قدیر سال بعد به صورت مدون شده به عنوان گروه رستگاران این کتاب چاپ شده. که حالا شما وقتی که در جلد دوم این کتاب ملاحظه میکنه ایشون پاسخ میده به یک سری تهمتها و افتراعاتی که شهرستانی در کتاب الملل و النحل ایشون نسبت به تشیع داشته. و در جلد اولش هم ناظر به مبانی قرآنی و حدیثی امامیه این بزرگوار مطالبی رو در جلد اول بیان میکنه که ناظر به گفتگوهای سلطان الواعظین با اون دانشجویان سنی مذهب و عالمان اهل سنت.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
حجت الاسلام سبزواری از دیگر کتاب ها و دغدغه ها و حوزه های مطالعاتی وسیع سلطان الواعظین می گوید.
کتاب های از این بزرگوار هست که متاسفانه چاپ نشده، انشالله با همت دوستداران و کسانی که در عرصه امامت پا گذاشتن انشالله قدم بردارن، این کتاب ها انشالله چاپ بشه. مثلا ایشون کتاب عقاید سلطانی داره 1 جلد، کتاب سرادقات سلطانی داره ناظر به صفات و علائم مؤمنین 4 جلد. ایشون عجیب بوده در بحث ضد تصوف و نقد تصوف هم مباحثی داشته، مناظراتی داشته و هم کتابی داره به نام فضائل صوفیه. یک کتابی دارم به عنوان کشکولوال 12 جلد به عنوان مجموعه سلطانی. یک کتابی دارن در 2 جلد به عنوان توحید سلطانی نسبت به اثبات پروردگار متعال و همچنین صفات سلبیه و ثبوتیه پروردگار متعال. کتابی دارم مختص معراج، ادله عقلی و نقلی برای معراج پیغمبر اکرم بیان کردن. کتابی دارن نسبت به راهنمای اهل توحید ادله بر نبوت پیغمبر اکرم مطرح کردن. کتابی دارن پیرامون اثبات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به نام المعال البینه. کتابی دارن 2 جلد پیرامون شرائط و صفات امام. کتابی دارن نسبت به ساختار معنوی انسان 2 جلد عنوان راه سعادت. کتابی دارن دو جلد فقط احادیث ذکر شده به عنوان حکمت الهی. اگر ملاحظه بفرماییم میبینیم تبحر و تزلع و تسلطی که این بزرگوار داره در مباحث کلام صرفا امامت نیست. شما تا اسم مرحوم سلطان الواعظین رو میبرین به یاد مناظره و تشیع و اهل تسلم میفتیم. نه، شما اینی در بحث معراج، در بحث مباحث انسان شناسی، در بحث مباحث نبوت، همه اینها تبحر داره. عجیب این شخصیت که مباحث مختلف کلامی درون دینی و برون دینی، درون مذهبی و برون مذهبی، چه عمر پربرکتی این شخصیت والا داشته.
دغدغه‌مندی و تبلیغ و ترویج آموزه‌های اهل بیت علیهم صلوات الله هرگز مرحوم سلطان الواعظین را آرام نگذاشت و او تمام عمر خود را در مسیر مناظره و تبلیغ و تدوین کتاب گذراند. آقای سبزواری:
این بزرگوار 5 تا فرزند داشتند، 2 تا پسر و 3 دختر که یکی از دخترای بزرگوار امروزه در تهران هستن و صاحب عمر طولانی هم هستن. سفرهای مختلفی به مصر، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین داشتن. حتی بحثی در بیت المقدس، در مسجد بیت المقدس داشتن. سفرهای مختلفی به پاکستان داشتن. این بزرگوار بعد از عتبات از طریق راه دریایی وارد هندوستان میشن، مورد استقبال زیادی از گروه مردم میشن. عجیبه تو اون سن آوازه ایشون چطور پخش شده که وقتی که متوجه میشن مرحوم سلطان الواعظین اومده به استقبال ایشون میان، به خودش نکته ایه. بعد جالبه بعد از هندوستان وقتی وارد پاکستان میشن، به جهت تسلط به زبان فارسی و سخنرانی هایی که داشتن، اونجاست که اهل سنت تقاضا میکنن با توجه به محتوایی که در سخنرانی هاشون نسبت به اثبات امامت داشتن، درخواست میکنن که ما جلسات و مناظراتی داشته باشیم که 10 شب جلسات و مناظرات به طول می انجامد. اگر بخوام یک نکته در زندگی سلطان الواعظین به صورت بولد و بزرگ و یک نقطه زیبایی در زندگیشون ببینیم، دغدغه‌مندی بزرگواران. چه دغدغه‌مندی از این بالاتر؟ شما ملاحظه بکنید در هر زمان و در هر مکانی که میشه مباحث علمی رو مطرح میکنه. حتی تو قطار، ایشون یکی از خاطراتی که در همون شبهای پیشاور آوردن همینه که در کوپه‌ای که نشسته بودن به طرف سامرا میرفتیم توسط قطار، افرادی که در کوپه بودن اینا سنی مذهب بودن و عربی صحبت میکردن و فکر میکردن که من عربی بلد نیستم. اینا شروع کردن تهمت زدن به شیعیان که اینها بعد از نماز، به جایی که بعد از تشهد در سلام آخر، به جایی که دستشون رو بلند کنن و تکبیر بگن، سه بار میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین. و یکی از علما گفت علتش چی؟ گفت علتش چی بوده که جبرئیل اون ابتدا قرار بوده وحی رو برای علی ابن ابی طالب بیاره. برای کی آورده؟ برای پیغمبر آورده. لذا شیعیان چی میگن؟ میگن خان الامین، جبرئیل امین خیانت کرده. گفت وقت من تمام اینا رو میشنیدم و لب باز نمیکردم. وقتی که اینو شنیدم شروع کردم صحبت کردم، گفتم چرا تهمت به شیعه میزنید؟ تهمت مگر از گناهان کبیره نیست؟ اینا تعجب کردن که چرا من بالاخره فارس زبانم و به عربی مسلط هستم. گفت بلند شدم رفتم از کوپه های دیگر، 12 نفر بودن، 2-3 نفر رو آوردم پیش اینها. گفتم شما بگین موقع سلام نماز شما چی میگین؟ همه گفتم تکبیر میگیم. گفتم بازم برای که اینا باور نکرده باشن، دست 2-3 تا از این سنیای داخل کوپه رو گرفتم بردم به کوپه های دیگر، گفتم که شما بعد از سلام نماز چی میگین؟ گفتم ما تکبیر میگیم، الله اکبر میگیم. اومدم پیش آدم بزرگشون، گفتم دیدی چرا تهمت میزنی؟ گفت ما اینطور در کتاب ها خونده بودیم.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع اهمیت مناظره و نکوداشت عالم مجاهد سلطان الواعظین شیرازی اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. به امید گسترش معارف اهل بیت علیهم صلوات الله و رضایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
الله